بسم الله الرحمن الرحیم شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. در باب ماه مبارک رمضان و سوره انا انزلناه روایتی وارد شده که امام باقر علیه السلام در اون روایت می‌فرمایند فضیلت کسی که معرفت داره نسبت به تفسیر انا انزلناه و این معنا رو درک میکنه نسبت به دیگران که فاقد چنین معرفتی هستند فضیلت انسان است در مقابل بهائم. این روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی نقل میکنه که امام باقر علیه السلام فرمود فضل و ایمان المؤمن به جملت انا انزلناه و به تفسیرها علا من لیس مثله مثله فی الایمان بها که فضل الانسان علی البهائم. فضیلت ایمان مؤمن به جمله انا انزلناه فی لیلت القدر و به تفسیر این جمله بر کسی که فاقد چنین ایمانی است مانند فضیلت انسان است بر چهار پایان. البته ایمان بدون معرفت ممکن نیست. از دیدگاه معارف اسلامی ایمان انسان تابع معرفت اوست. البته این به این معنا نیست که هرچه که میداند حتما به اون ایمان داره، نه. جهدو بها و استیقنت ها انفسهم. گاه ممکن است انسان دانش نسبت به چیزی داشته باشه اما ایمان نداشته باشه، اما از اون سو ایمان در گرو معرفت. ما معتقد نیستیم از دیدگاه فرهنگ اسلامی که ایمان نتیجه جهل، نتیجه ندانستنه، چون بعضی به تفسیر مثبت یا به تفسیر منفی معتقدند که ایمان نتیجه ندانستن انسانه. تفسیر منفی اون تفسیری است که احیانا شنیدید. اوگوست کنت تفسیر منفی رو مطرح میکنه، میگه انسان در دوران جهل و تاریکی چون علت بسیاری از امور رو نمیدانست، هر چرا که نمیتوانست تحلیل کنه، تفسیر کنه، بفهمه، اونها رو نسبت میداد به قدرت‌های غیبی، به امور ماوراء الطبیعه، باد و باران و ابر و این امور طبیعی رو که نمیتونست بفهمه به چه دلیل پیدا میشند، چرا تحول پیدا میکنند، اینها رو به امور ماوراء الطبیعه نسبت میداد. او ادعا میکنه با گسترش دائره دانایی انسان ایمان دائرش تنگتر و تنگتر شد، تا جایی که به اعتقاد او و به ادعای او انسان در دوره دانش، در دوره روشنایی دیگه نیازی به ایمان به ماوراء الطبیعه نداره. این تفسیر منفی است. تفسیر مثبت هم از این معنا شده. فرقه در بین مسیحیان به نام فیدئیست ها هستند، ایمانگرایان، که معتقدند معارف دینی که ایمان به اونها شرط دیانت انسان هست، لازم نیست توجیه معقول و قابل دسترسی برای ما داشته باشه، بلکه برخی از اونها که ایمانگرایان افراطی هستند مثل کیرکگور که بنیانگذار اندیشه اگزیستانس محسوب میشه، معتقدن اصلا اون چه که با عقل بشر قابل درک باشه از حوزه ایمان خارجه، اونجا جایی برای ایمان نیست. ایمان در اون جاییست که انسان نمیتونه بفهمه، یعنی در واقع ایمان رو نتیجه جهالت انسان، نتیجه ندانستن انسان میدانن، در حالی که اسلام برخلاف این رویه از همون ابتداء ظهور خودش بر معرفت تأکید داره. و این نکته که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، نکته ایست که اسلام به اشکال مختلف و در عبارات گوناگون بر اون تأکید میکنه و انسان رو دعوت میکنه به دانستن، به دانایی، و هیچ عبایی از دانایی انسان نداره، بلکه اسلام معتقده که انسان در پرتو دانایی ایمان پیدا میکنه و ایمان هر کس همچنان که دیروز اشاره کردم به تعبیر صدر المتعلهین رضوان الله علیه به اندازه معرفت اوست. ما بیش از اون چه که میدانیم و میشناسیم عبادت نمی کنیم. اگر علی ابن ابی طالب اون مرتبه عبادت رو داره به خاطر اون نکته که فرمود من ندیدم چیزی رو مگر قبل از او همراه او و بعد از او خدا رو دیدم. علی علیه السلام چون معرفت به خدا داره، همه جا خدا رو میبینه، اون عبادت و بندگی رو هم داره. بنابراین بزرگترین نعمت الهی نعمت معرفته و این ماه که ماه ضیافت الهی است، انشاءالله که ما از این برکت معرفت برخوردار بشیم. معرفت رو ما به دو قسم میکنیم، معرفت شهودی و معرفت مفهومی. معرفت شهودی ما یک حقیقت رو اون گونه که هست باهاش ارتباط برقرار میکنیم. راه دریافت معارف شهودی خارج از حوزه ای که متعارف است برای انسان که معرفت نسبت به خودش و حالات خودش هست، تزکیه و ارتقاء وجودی انسان هست. یکی از عناصر رشد وجودی انسان معارف مفهومی است. یعنی انسان وقتی اطلاع پیدا میکنه، دانا میشه، دانایی باعث توسعه وجودی انسانه، چون معرفت از سنخ وجوده و با افزایش معرفت در واقع وجود انسان توسعه پیدا میکنه، مرتبه بالاتری از وجود رو پیدا میکنه. البته ذات معرفت مفهومی اگر همراه نباشه با ایمان، منشأ ضلالت انسان خواهد بود. این تعبیر رو من نیافتم در روایات، حالا اگر دوستان یافتن به من بگن، ولی این تعبیر گفته شده. امام رضوان الله تعالی علیه این تعبیر رو به کار می بردن که العلم هو الحجاب الاکبر. اون علمی که حجاب اکبر میتونه باشه، بزرگترین حجاب میتونه باشه، اون علم مفهومی است که به جای راه گشایی سد راه انسان بشه. و الا به تعبیری که در بعضی روایات وارد شده، العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم حقیقی نوری است که خداوند در قلب کسانی که میخواهد میاندازه و اون نور راهگشاست، راهنماست. پس اگر دانستیم و دانایی ما راهگشای زندگی ما نبود، باید در این دانایی تأمل کنیم که آیا این دانایی باعث حجاب نشده، ما قره به این دانستن نشدیم، مغرور به دانستن چند تا اصطلاح، چند تا اعراب صحیح نشدیم و گمان نکردیم که با چند تا اعراب صحیح و چند تا اصطلاح از دیگران برتری پیدا کردیم و همین گمان باعث نشده ما در اصناف مغرورین قرار بگیریم، به تعبیر مرحوم بهاری رضوان الله علیه در تذکرت المتقین. اونجاست که علم حجاب اکبر میشه، اونجاست که انسان به جای این که با علم خودش راه رو پیدا کنه از راه باز میمونه، اونجاست که گمراه میشه. انشاءالله که خداوند معارف شهودی و معارف مفهومی به ما ارزانی بکنه که راه گشای راه ما در زندگی باشه، ما با اونها احساس سعه وجودی، احساس بسط و بهجت معنوی پیدا بکنیم و این احساس لازمش احساس نوعی تواضع در مقابل دیگرانه، چون انسان هرچه بیشتر بداند بیشتر به نقصها و ناتوانیهای خودش آگاه خواهد بود و اون وقت هست که تواضعش فروتنیش بیشتر خواهد بود. دیروز اشاره کردم همراهی و همدمی با بعضی از امور باعث میشه ما از اهمیت اون غافل بشیم. یکی از اونها معارف هست، مفاهیم هست. بعضی مفاهیم به دلیل اینکه بسیار شناخته شده هستند، بسیار ما با اونها انس داریم، گاهی از اوقات از اونها غافل میشیم و در واقع همین غفلت مانع از این میشه که ما به کنه این مفاهیم دست پیدا کنیم. یکی از اون مفاهیم که مأنوس ماست و ما مفتخریم که با چنین مفهومی مأنوسیم و انشاءالله که انس ما با این مفهوم ما رو در دنیا و آخرت سربلند خواهد کرد، مفهوم امامته. ما از کودکی، از آغاز دوره معرفت و شناسایی خودمون با این مفهوم آشنا میشیم، با ائمه علیهم السلام آشنایی پیدا میکنیم. اما گاهی از اوقات آشنایی ما با این مفهوم به دلیل تکرارش باعث میشه ما غفلت پیدا میکنیم از این مفهوم و باعث میشه ما از حقیقت این مفهوم دور میفتیم. دریافت حقیقت مفهوم امامت مثل حقیقت مفاهیم معنوی دیگه نوعی امر سهل و ممتنع. از یک جهت مفهوم مفهومی ساده، از جهت دیگری دریافتن حدود این مفهوم و حفظ این حدود کار مشکلی است. ما گاهی از اوقات امام رو از اونچه که هست بالاتر میبریم و گاهی از اوقات از اونچه که هست پایینتر میاریم. گاه که به این نکته، به فضائل امامت توجه میکنیم، به مقامات امامت توجه میکنیم، اونها را از اونچه که هستن بالاتر میبریم، چون نمیتوانیم این مفاهیم متعالی رو در چارچوب شخصیت بشری ائمه علیهم السلام درک کنیم. و گاهی از اوقات که به هویت بشری اونها توجه میکنیم، اونها را از اونچه که هستن پایین تر میاریم. هر دو سوی این که بالا بردن از اونچه که هستن و چه پایین تر آوردن از اونچه که هستن، هر دو ظلمه. هرچند شاید به تعبیری بالاتر بردن از جهاتی، به تعبیری که حالا اگر اشتباه نکنم در برخی روایات هم وارد شده، ظلم بیشتری است. چون اون کسی که بالاتر میبره گمان میکنه که احترام و ارزش امامت رو بالا برده، در حالی که با بالاتر بردن امامت از حد خودش، با غلو در امامت، در واقع امام رو از امام بودن خودش ساقط میکنه. از اینکه الگو باشه برای ما، راه باشه برای ما، راهنما باشه برای ما ساقط میشه. اگر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اسوه حسن است، اسوه است به خاطر اینکه قل انما انا بشر مثلكم، بشری است مثل ما. این خصوصیت بشر بودن اوست که امکان اسوه بودن رو برای او نسبت به ما فراهم میکنه. اگر اون بزرگوار از صنف ما نبود، ما نمیتوانستیم او رو به عنوان الگوی زندگی خودمون انتخاب کنیم. بله، قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی، او به این مقام رسیده در انسانیت خودش که وحی به او بشه. اما درک این معنا که انسان در عین انسانیت میتواند به مقام نبوت، به مقام وحی برسه، این کار ساده‌ای نیست. این امری نیست که ما به راحتی بتوانیم با این مأنوس بشیم. چون این مفاهیم رو باید چشید تا توانست کمی با مفهومش انس پیدا کرد. مفهوم امامت در فرهنگ اسلامی در واقع در دو معنا به کار میره که گاهی از اوقات بین این دو معنا خلط میشه و همین خلط احیاناً منشأ بعضی از اشتباهات یا مغالطات هم میشه. برای دریافت این دو مفهوم باید توجهی پیدا بکنیم به شؤونات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. همچنان که احیاناً بعضی از دوستان مستحضرند، در مباحث فقهی و کلامی برای نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سه شأن ذکر میشه: شأن نبوت، شأن ولایت و شأن قضاوت. شأن نبوت اون شأن حضرت هست که حضرت با روزنه ها و دریچه های عالم غیب در ارتباط وحی به او میشه. حضرت با این شأن آورنده پیام الهی و رساننده پیام الهی است. قرآن برگرفته و نتیجه این شأن نبوی است. اون چی که در قرآن هست اون چیزی است که به اون بزرگوار وحی شده به الفاظ و کلمات، نه فقط به معانی، و اون حضرت به همون شکل که اونها بر اون وحی شده اونها رو به ما رسونده. شأن دیگر حضرت شأن ولایت. مقصود از این ولایت در این بحث یعنی رهبری، یعنی مدیریت جامعه. انما ولیکم الله و رسوله ناظر به ولایته. این شأن از آن حضرت بود. حضرت به دلیل این شأن به محض امکان ایجاد یک حکومت، ایجاد یک جامعه بر اساس موازین و معیارهای اسلامی اقدام به تشکیل چنین حکومتی کرد. شأن دیگر حضرت شأن قضاوته. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان که روایتی است معروف در بین شیعه و اهل سنت، ناظر به این شأن حضرت به شأن قضاوتشون قضاوت میکنن. نتیجه این سه شأن سه امر متفاوته. نتیجه شأن نبوت بیان احکام الهی است و نتیجه شأن ولایت بیان احکام ولایی، همچنان که شأن قضاوت نتیجهش صدور احکام قضایی است. بین احکام الهی، احکام ولایی و احکام قضایی در عین ارتباط تفاوت هست. بنابراین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم مصدر احکام الهی هستند به معنای رساننده احکام الهی، هم مصدر احکام ولایی هستند به معنای صادر کننده و انشاء کننده احکام ولایی، و هم مصدر احکام قضایی هستند به معنای صادر کننده این گونه احکام. به موازات این سه شأن که برای نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ثابت است، برای ائمه علیهم السلام هم این سه شأن وجود داره. فوقش از شأن اول که در مورد پیامبر از اون تعبیر به نبوت میشه، در مورد ائمه علیهم السلام ما تعبیر به امامت میکنیم یا ولایت، هر دو رو به کار میبریم. مقصود از این امامت یا ولایت شأنیست مشابه شأن نبوت و این همون شأنیست که در تعابیر روایی ازش به عنوان محدث بودن ائمه علیهم السلام یاد شده. مثلا در روایتی که حسن ابن عباس ابن حریش از امام جواد علیه السلام از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکنه، اون بزرگوار از پدرشون امام باقر علیه السلام این تعبیر رو نقل میکنه که وقتی راوی از او سوال میکنه که چگونه اوصیا آنچه را که در اون اختلافی نیست میدانند، حضرت در جواب میفرماید کما کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یعلمه، همونطوری که پیغمبر علم داشت اوصیا هم علم دارند، الا انهم لا يرون ما کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یرا، اونها آنچه را که حضرت میدید نمیبینند، لانه کان نبی، چون اون حضرت نبی بود، و هم محدثون، و اون اوصیا محدث هستند، اینها بهشون حدیث میشه. بنابراین همین تعبیر محدث بودن اولیا که باز در روایات دیگر هم داریم، در روایت زراره از امام باقر علیه السلام داریم که حضرت امام باقر رو فرست، امام ارسل ابو جعفر علیه السلام الى زراره ان یعلم الحکم ابن عتیبه ان اوصیا محمد علیه و علیه السلام محدثون. حضرت به زراره فرمود برو به حکم ابن عتیبه بگو اوصیا اون بزرگوار محدثند. این محدث بودن ناظر است به همین مقام که ما از اون تعبیر میکنیم به امامت، یعنی مقامی که با داشتن اون مقام مرتبطن به علم الهی و از علم الهی بهره میبرند. مقام دیگر ائمه علیهم السلام مقام امامت است، شأن دیگرشون شأن امامت است به معنای زعامت، به معنای رهبری، همون امامتی که در مورد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم هست، این امامت. و شأن سومشون شأن قضاوت. تفاوت این دو معنای امامت یکیش در اینه که در هر زمان یک امام به معنای رهبر هست، در حالی که در یک زمان ممکنه چند امام به معنای محدث، به معنای کسی که از علم الهی برخوردار باشه. مثلا در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اون حضرت رهبر بود و همه حتی علی بن ابی طالب علیه السلام مطیع بودند، حسنین مطیع بودند. در زمان علی بن ابی طالب علیه السلام امامت از آن علی بود، حسنین این امامت به معنای رهبری رو، به معنای زعامت رو نداشتن، هرچند که امامت به معنای علم الهی، به معنای محدث بودن رو دارا بودن. در مورد فاطمه زهرا سلام الله علیها تعبیر محدثه وارد شده، یعنی اون بزرگوار از این مقام برخورداره، هرچند فاطمه زهرا سلام الله علیها هیچ وقت به مقام امامت به معنای رهبری جامعه نرسیده. و این سه شأن که در مورد رسول اکرم و ائمه علیهم السلام گفتیم، به موازاتش البته سه شأن هم در مورد فقها هست، حالا چون من این رو اشاره کردم این رو فقط استطرادن اشاره کنم که در مورد فقها هم ما سه شأن داریم: شأن افتاء یعنی فتوا دادن، در این شأن فقیه صرفا کاشف احکام الهی است، وظیفه او اینه که با مراجعه به کتاب و سنت و با بهره گیری از روش های پذیرفته شده از سوی کتاب و سنت به کشف احکام الهی بپردازه. فقیه طبعا نه نبی است که از وحی برخوردار باشه و نه امام است که محدث باشه، او راهی برای دستیابی به احکام الهی جز از طرق متعارف علم نداره، راه او راه نبی یا راه امام نیست، راه او یک راه کاملا عادی بشری است که از طریق علوم و معارفی که به او رسیده با روش هایی که این روش ها هم به معنای از اهل بیت علیهم السلام نشأت گرفته به کشف احکام الهی می‌پردازه. شأن دوم فقیه، شأن ولایت به معنای رهبری که در زمان غیبت این شأن به فقها سپرده شده و اونها به استناد این شأن میتوانند احکام ولایی رو جعل بکنند. به شأن سوم، شأن قضاوت هست که فقیه میتواند در مصدر قضا به صدور حکم قضایی بپردازه. وقتی ما صحبت بکنیم از مفهوم امامت، همیشه باید بین امامتی که به موازات نبوت و در واقع از سنخ معرفت، از سنخ نوعی ارتباط تکوینی است با عالم بالا که مصدر کشف احکام الهی است، با امامت که به معنای رهبری است، به معنای زعامت، به معنای ولایت و اداره امور و مصدر احکام ولایی است فرق بگذاریم. گاهی از اوقات این مغالطه پیدا میشه. برخی از محققین، نویسندگان احیانا دانسته یا ندانسته این مغالطه رو میکنن که ائمه علیهم السلام از مقام امامت که برخوردار بودن، یعنی علم، از علم خاص الهی برخوردار بودن و از مقام امامت به معنای ولایت، به معنای رهبری، به معنای زعامت برخوردار نبودن. برخی این بحث رو مطرح میکنن و ادعا میکنن که مسئله زعامت و رهبری یا اصلا در اسلام نبوده، حتی در مورد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم منکر میشن، همچنان که مثلا علی عبدالرازق در کتاب خودش ادعا میکنه. و برخی وقتی میپذیرند حتی این مصدر رو، این مقام رو نسبت به رسول اکرم، اون رو از شؤونات حضرت به عنوان نبی، به عنوان پیامبر جدا میکنند. اینطور تفسیر میکنند که چون مثلا حضرت یه شهروند خوبی بود در مدینه و مردم به حضرت علاقه داشتن و حضرت رو انتخاب کرده بودن، حضرت مصدر قدرت و مصدر اداره جامعه شد. در حالی که از دیدگاه مباحث شیعی این مقام، مقامی است که از سوی خداوند تبارک و تعالی به حضرت داده شده. من فعلا در صدد ورود در این بحث نیستم. اما مقام امامت، مفهوم و بحث امامت برای شناخت امام، هر امامی لازم هست. ما اگر میخوایم امام زمان عجل الله فرجه الشریف رو بشناسیم، باید اصلا امامت رو بفهمیم و بفهمیم جایگاه امامت در اسلام چیست. تبیین جایگاه امامت در اسلام گاهی از اوقات به مدد روایات صورت میگیره که معمولا ما از این روش استفاده میکنیم، حالا من بعد اشاره میکنم. گاهی از اوقات ما برای تبیین جایگاه امامت از تاریخ کمک میگیریم، در واقع با مراجعه به یک حادثه تاریخی و داستانهای زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و حوادث نزدیک به رحلت اون حضرت، میخواییم مقام و جایگاه امامت رو تبیین کنیم. گاهی از اوقات ما از طریق مراجعه به قرآن در واقع میخواییم به تبیین جایگاه امامت بپردازیم. حالا به تعبیر امروزی رویکرد ما گاهی رویکرد روایی است، گاهی تاریخی، گاهی قرآنی. البته غیر از اینها گاهی از اوقات ما با نوعی استدلال عقلی میخواییم امامت رو تبیین کنیم که روی کرد عقلی داریم. امروز من میخوام یک اشارهی بکنم به نگاه قرآنی این مسئله. یه استدلالی از قرآن در مورد اهل بیت علیهم السلام ما داریم که این استدلال به شکلی در دعای ندبه بیان شده. ولی خب شاید ما که خیلی از اوقات ممکنه این توفیق رو داشته باشیم که جمعه ها دعای ندبه رو بخونیم، کمتر توجه پیدا بکنیم به این که در همون اوائل این دعا که این آیاتی که بعد اشاره خواهم کرد ذکر شده، این آیات چه نکته ای رو داره بیان میکنه و اون نتیجه ای رو که در دعا بر این آیات مترتب کرده چگونه گرفته. برای مقدمه این نکته را توجه بفرمایید که وقتی ما به قرآن مراجعه میکنیم، شعار انبیاء علیهم السلام این است که ما اسألکم علیه اجرا ان اجری الا علی الله. ما برای این خدمت بزرگی که به بشریت کردیم، یعنی برای آوردن نعمت هدایت، نعمت معرفت، نعمت دین، هیچ اجری از شما نمیخوایم. ما متوقع این نیستیم که شما در قبال این زحمت ما اجرتی به ما بدید، پاداشی به ما بدید. این اجری الا علی الله، اجر ما بر خداست، خداست که باید این زحمت ما رو پاسخگو باشه، او به ما اجر میده. انبیا بزرگترین خدمت رو برای بشر کردن، بزرگترین حق رو برگردن بشر دارن، اما هیچ توقع سپاس ندارن، برخلاف ما که کم کاری میکنیم، همون کم کاری رو که انجام میدیم توقع سپاس فراوان داریم، اما انبیا علیهم السلام اصلا توقع ندارن. شعارشون اینه، ما اسألکم علیه اجرا ان اجری الا علی الله. اما در مورد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لسان قرآن متفاوت میشه، انگار در اینجا یک تفاوتی است. شعار حضرت با شعار دیگران تفاوت پیدا میکنه، در حالی که خود قرآن از قول انبیاء گذشته همین شعار رو نقل میکنه. در مورد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آیه 23 سوره شورا میفرماید قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. حضرت تقاضای یک اجر کرده، اجر نبوت. من برای این کاری که کردم یک اجری از شما میخوام، مودت فی القربا. خب این آیه رو همه مسلمان ها دیدند، همه مسلمان ها میخونند، خیلی هم راحت از کنارش رد میشیم. یعنی حضرت از ما خواستن که قربای حضرت رو دوست بداریم، ولی ما نپرسیدیم چرا در حالی که انبیاء دیگر اجر نمیخواند، شعارشون ان اجری الا علی الله، پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم چرا از ما اجر میخواد؟ این رو فکر کردی؟ حالا اینکه این اجر چی هست بحث دیگری است. مودت فی القربا یعنی چه؟ که بیشترین هم تشیع در تبیین اینه که مودت فی القربا یعنی چه. ولی قبل از اینکه ما تبیین کنیم که مودت فی القربا یعنی چه، باید به این سوال جواب بدیم که اصلا چرا حضرت اجر طلب میکنه. در آیه 57 سوره فرقان میفرماید قل ما اسألکم علیه اجرا علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. میفرماید من از شما اجر نمیخوام مگر این که الا من یتخذ الی ربه سبیلا، مگر این که کسی در جستجوی راهی به سوی خداست. این یعنی چی؟ قل ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا، مگر کسی که میخواهد که راهی به سوی خدا پیدا بکنه. یعنی چی؟ در آیه 47 سوره سبع خداوند به این سوال جواب میده، قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجری الا علی الله. به اینها بگو ما سألتكم من اجر، همونی که گفتم لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، ما سألتكم من اجر، اون اجری که من طلب کردم از شما، فهو لکم، این به نفع شماست، این اجر من نیست، باز این منفعتش برای من نیست، منفعتش برای شماست. این اجری الا علی الله، من که اجرم با خداست. اینجا لسان حضرت همون لسان انبیائه، یعنی اینجا خطاب قرآن به حضرت که این مطلب رو بگو، همون خطابی است که به سایر انبیا شده که اصلا تو اجر نمیخوای از اینها، اجر تو با خداست، این اجری الا علی الله. ولی اینجا به اون اجری که خواسته شده اشاره شده. این آیات همه در سوره ندبه در دعای ندبه آمده، پشت سر هم ذکر شده و بعد نتیجه گیری شده. این همه دعای ندبه خوندیم، دقت کردیم به این آیات؟ این که میگم گاهی از اوقات اونس با اسمش آدم نبینه، گاهی وقتا نتیجه همینه. ما زیاد ممکنه خوندیم دعای ندبه رو، ولی دقت نکردیم چرا این آیات کنار هم آمد، چه نتیجه‌ای میخواد بگیره. چون در ادامه میفرماید توی همون دعای ندبه، فکانو خمس سبیل و الیک و المسلک الى رزوانک، نتیجه میگیره بر این آیات، نتیجهش اینه که پس اونها راه تو هستند، و المسلک الى رزوانک، مسلک به سوی رزوان تو هستند، طریق رسیدن به رضای تو هستند. خب وقتی حالا روی این آیات یکم تأمل کنیم میبینیم اگر پیغمبر از ما اجر خواسته بر طبق قرآن، برای ما خواسته، فهو لکم، نه برای خودش. اگر پیغمبر از ما اجر خواسته، این اجر برای کسی است، من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، که میخواد راه پیدا کنه. یعنی در واقع اون مودت فی القربا طریق رو داره به ما نشون میده، جهت رو داره نشون میده که ما گم نشیم. خب اگر این آیات رو دقت کنیم، اون بحث شیعی که بحث درستی هم هست معنادارتر میشه، که مودت فی القربا صرفا یک امر عاطفی نیست، صرفا این نیست که ما قلبا نسبت به قربای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم علاقه داشته باشیم، اونطوری که غیر شیعه معنا میکنن، یعنی اونا رو دوست داشته باشیم، صرفا یک امر عاطفی. اگر این باشه، این یه چیزیست که در واقع مربوط به پیغمبر میشه، که پیغمبر فرموده باشه طبق قرآن که خب من برای شما یک زحمتی کشیدم، دینی رو با این خصوصیات با این ویژگی ها آوردم، شما فامیلای من رو دوست داشته باشید. خب اگر این باشه بین پیغمبر و عیسی علیه السلام، از این جهت فرقی نیست، عیسی هم برای خود زحمت کشیده، پیامبر الهی است، دینی برای انسان آورده، ولی آیا او گفته که من مودت فی القربا میخوام، مودت نسبت به فامیل خودم، مثلا مریم مادر خودم، یا مثلا موسی علیه السلام، او هم پیامبر بزرگ الهی است، آیا قرآن نقل کرده که موسی مودت فی القربا میخواد؟ این مودت فی القربا یه چیزیست که فقط پیغمبر خواسته، این خصوصیتیست در پیامبر و در دیانت پیامبر که اقتضای این رو کرده. اون خصوصیت چیه؟ چه فرقی داره دیانت نبوی، دیانت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با سایر ادیان فرقش خاتمیت. پیامبر خاتم، خاتم الانبیا. خاتم الانبیا نه به این معنا که بعد از این پیامبر پیامبری نیست، بعد از این دیگه خدا پیامبری رو مبعوث نمی کند، نه به این معنا، این تفسیر غلطه. خاتم الانبیا به این معنا که بعد از این مجالی برای نبوت نیست، زمینه ای برای بعث رسول نیست، چون معنا نداره. تا وقتی که حکمت رسالت باقی است، زمینه ای برای بعث وجود داره، خداوند مبعوث نکنه. اگر پیامبر خاتمه، از این بابه که با آمدن این پیامبر در واقع مجالی برای پیامبر دیگری نیست. همه اون چه که باید از طریق وحی به بشر می رسیده آمده رسیده. بنابراین خاتمیت به این معناست که با پیدایش و ظهور این دین، اون سر نبوت، حکمتی که منشأ ارسال رسول بود، اون سر دیگه تمام میشه، دیگه حکمتی برای ارسال رسول باقی نمیمونه. و اگر پیامبر از ما اجر خواسته، در حالی که انبیاء گذشته نخواستند، به خاطر این است که پیامبر دینش دین خاتمه. امروز من دیگه خیلی جلو نرم، هنوز این بحث ناقصه، فقط به یک کلمه من جواب دادم، ولی ناقص، که چرا برخلاف سایر انبیاء علیهم السلام، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طبق قرآن به امر الهی از ما تقاضای اجر میکنه. فقط جوابی که دادیم این بود، چون او خاتم الانبیاءه. ولی این خاتمیت چرا اقتضا می کند چنین اجری رو؟ این اجری که طبق قرآن به نفع ماست، این اجری که طبق قرآن برای کسانی است که دنبال راهند به سوی خدا. پاسخ این انشاءالله جلسه آینده بحث بعدی ما، و انشاءالله فکر کنیم، تأمل کنیم، رو همین سه تا آیه یک مقدار غور کنیم در این ماه مبارک رمضان، ماه قرآن، ماهی که یه ارتباط خاصی بین عالم دنیا و اون عالم درش هست و فیوضات الهی در این ماه شکل خاصی پیدا کرده. یه ظرف خاصی است. دیروز روایت بخوندم که در این ظرف زبور، صحف ابراهیم، تورات، انجیل و قرآن نازل شدند. معلومه یه خصوصیتی داره و این خصوصیت این امکان رو فراهم میکنه هر کسی در معرض این نزول علم الهی، این فیوضات خاص الهی خودش رو قرار بده، بتواند از اونها در حد وجودی خودش برخوردار بشه. ولی شرط اول برای رسیدن به اینها خواستنه. انسان باید عزم داشته باشه که بتواند به این مفاهیم دست پیدا کنه. اینجوری نیست که همینطوری بدون اینکه بخوای بیان در بزنن بهت بدن. به تعبیر شهید بهشتی رضوان الله علیه، چقدر قشنگ این تعبیر رو فرمود، بهشت رو به بها دهن. این واقعیتی است. مجانی چیزی به کسی ندادن، حتی به انبیاء علیه السلام. اگر به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این نعمت ها انا اعطیناک الکوثر داده شده، از اون طرف ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، اون زحمات اون رنج ها هم تحمل کرده. اینجوری نیست که به کسی بدن. اگر امام زمان عجل الله فرجه الشریف این مقامات رو داره که حالا انشالله خدا توفیق بده بخشش رو اشاره کنیم، یه قسمتش مال اینه. حضرت مأمور به صبریست سخت. من گاهی از اوقات با خودم فکر میکنم واقعا چقدر بر حضرت سخت میگذره این همه سال، این همه حوادث تلخ برای شیعه، این همه آلام، و حضرت مأمور به صبر در مقابل این، و این خیلی سخته، خیلی سخته. من گاهی از اوقات فکر میکنم اونهایی که در صحنه کربلا رفتند، در رکاب ابا عبدالله علیه السلام شهید شدن، شاید سختی رو که تحمل کردن از امام سجاد علیه السلام به مراتب کمتر بود. اینجا حضرت مأمور بود بماند و الان امام زمان جلال فرجه شریف سختی تحمل میکنه، مصیبت های شیعه رو که میبینه، ولی مأموره. انشاءالله که به قدم همت در این مسیر گام خواهیم زد، دست اولیا همراه ما خواهد بود، به تعبیر استاد عزیز ما جناب آقای حسنزاده حفظه الله می‌فرمود شما یک قدم بردارید اونها دوان دوان به سوی شما میان. این تنصر الله ینصر کن. خدایا خداوندا تو را به انفاس قدسیه امام زمان قسمت می‌دهیم، به همه ما توفیق درک فیوضات خاص رمضان ارزانی بفرما، گناهان ما ببخش و بیامرز. خدایا خداوندا به همه ما توفیق تشخیص وظیفه و عمل به اون مرحمت بفرما. خدایا خداوندا گذشتگان ما ببخش و بیامرز. شهدای ما امام راحل ما مقامشون عالی است متعالی بفرما. خدایا خداوندا به همه اونها که در راه اسلام تلاش میکنن توفیق بیش از پیش کرامت بفرما. رهبر عزیز انقلاب طول عمر سلامت عزت قدرت بیش از پیش کرامت بفرما. به مراجع معظم اسلام توفیق بیش از پیش ارزانی بفرما. مریضان ما شفای عاجل کرامت بفرما. خدایا خداوندا همه ما در پیشگاه اهل بیت علیهم السلام، در پیشگاه امام زمان سربلند بفرما. دشمنان اسلام نابود بفرما. خدایا خداوندا به همه ما عاقبت خیر مرحمت بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.